صدای رادیو فرداست که میشنوید. ادامه مذاکرات کارشناسی ایران و گروه 5 به علاوه 1 به پس از تعطیلات کریسمس موکول شد. سنای آمریکا از ایران خواست که بهایان زندانی را آزاد کند. و وزیر صنعت و تجارت ایران میگوید که بی تأثیر بودن تحریم ها دروغ بوده است. شب بر شما خوش. شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و شنونده یک بخش خبری کوتاه هستید. مذاکرات کارشناسی ایران و 6 قدرت جهانی در وین روز یکشنبه متوقف شد و قرار است بعد از عید کریسمس از سر گرفته شود. وزارت خارجه ایران اعلام کرده که محمد جواد ظریف وزیر خارجه و کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گفتگوی تلفنی روز یکشنبه شان توافق کردند به رایزنی ها ادامه دهند و پس از پایان تعطیلات کریسمس مذاکرات ادامه یابد. چهارشنبه این هفته روز عید میلاد مسیح است. مذاکرات دو طرف از 28 آذر ماه بر سر چگونگی اجرای توافقنامه هسته‌ای ژنو آغاز شد. در همین حال وزیر خارجه ایران روز یکشنبه در نشست خبری مشترک با اما بونینو وزیر خارجه ایتالیا در تهران گفت مذاکرات کارشناسی در ژنو به کندی پیش می‌رود، چرا که در این مذاکرات باید به ریزه‌کاری‌ها توجه شود. او ابراز امیدواری کرد که با توجه به تصمیم سیاسی دو طرف برای حل موضوع مذاکرات به خوبی پیش رود و مانع از ورود به موضوعاتی شوند که مسئله ساز می شود. مجلس سنای آمریکا با صدور قطعنامه ای از ایران خواست تا از محاکمه بهایان دست بردارد و بهایان زندانی را آزاد کند. در این قطعنامه که روز جمعه با رأی مخفی اکثریت اعضای مجلس سنا به تصویب رسید، رفتار دولت ایران با بهایان محکوم شده است. به رغم اینکه برخی اقلیت‌های دینی مانند مسیحیان و زرتشتیان در ایران به رسمیت شناخته شدند، اما پیروان دین بهایی با محدودیت‌های بسیاری روبرو هستند. مرکز جهانی دین بهایی در شهر حیفا در اسرائیل قرار دارد و عموماً پیروان این دین در ایران از جمله 7 رهبر مذهبی آنان که هم‌اکنون در زندانند با اتهام جاسوسی روبرو هستند. وزیر صنعت، معدن و تجارت روز یکشنبه گفت ما چند سال دروغ گفتیم که تحریم ها اثر ندارد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد رضا نعمت‌زاده که در جمع کارآفرینان برتر کشور سخنرانی می‌کرد افزود تحریم کم اثر کم دارد و تحریم زیاد اثر زیاد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران بارها در سخنرانی‌های خود اعلام کرده بود که تحریم ایران از سوی جامعه جهانی تأثیری بر اقتصاد نداشته است. وی همچنین قطعنامه‌های شورای امنیت را کاغذپاره خوانده بود. ایران به دلیل پافشاری بر غنی‌سازی اورانیوم از سوی شورای امنیت، اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا با تحریم‌های متفاوتی روبرو است. و در ادامه اعتراض‌های مقامات ایرانی به دیدارهای هیئت پارلمانی اتحادیه اروپا در تهران، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی این دیدارها را سخیف و دزدانه توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای لاریجانی در صحن علنی مجلس گفت برخلاف برخی گزارش‌ها این هیئت هیچ پیش شرطی برای سفر به ایران نداشت. هیئتی از پارلمان اروپا به تهران سفر کرده بود و در محل سفارت یونان در تهران با نسرین ستوده و جعفر پناهی دیدار کرد. شنوندگان گرامی، دعوت میکنم که در ادامه شنونده ویژه برنامه قربانیان سال 88 باشید، کاری از همکارم مسیح علی نژاد.
قربانیان 88 حکایت کسانی است که در جریان اعتراض به نتیجه یک انتخابات جانشان را از دست دادند. حکایت انسانهایی که پس از دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد 1388 زندگیشان تمام شد. داستان شهروندانی که با شلیک مستقیم گلوله در راهپیمایی‌های اعتراضی، ضرب و شتم در خیابان یا زندان، استنشاق گاز اشک‌آور، رد شدن خودروی نیروی انتظامی از روی بدنشان، پرتاب شدن از بالای پل عابر پیاده و شیوه های خشونت‌آمیز دیگری کشته شدند. با مرگ هر یک نفر، زندگی یک یا چند خانواده دچار بحران و ناامنی شد. با گذشت یک دوره انتخاباتی، از حوادث خونبار 88 با من مسیح علی نژاد همراه شوید تا در هر برنامه مستند قربانیان 88 پرونده یکی از کشته شدگان را مرور کنیم. مادر با سینی چای وارد اتاق می شود. تنها چند روز از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری 88 می گذرد. حسین، پسر بزرگتر خانه، رو به مادرش می کند و می گوید مردم قرار گذاشتند فردا 25 خرداد برای رأی گمشده خود به خیابان بروند. مادر سینی چای را زمین می گذارد و آرام می گوید خدا خودش به خیر کند، یعنی توی اصفهان هم ممکن است خبری شود. منتظر جواب نمی ماند و خودش دوباره ادامه می دهد فردا از سر کار زود برگرد خانه. حسین با لبخند به مادرش نگاه می کند و می گوید نگران نباش. حسین اخترزند جوان 32 ساله اصفهانی است که وقتی 17 ساله بود پدرش را از دست داد. مادرش می گوید که حسین بعد از مرگ پدرش تصمیم می گیرد درس و مدرسه را رها کند. او می رود در کارگاه تراشکاری پدرش کار می کند تا پشت برادرهای کوچکترش بایستد.
حسین 17 ساله شده پدرش از دست داد، درس رو بل کرد و رفت سر کار و سرپرستی خانواده رو به عهده گرفت. صبح می رفت سر کار، شب می اومد به عهده نمی اومد.
صبح 25 خرداد است و حسین باز هم سحرخیز. همیشه صبح‌ها زودتر از همه از خواب بیدار می‌شود. هنگامی که مادر توی آشپزخانه صبحانه را آماده می‌کند، او برای رفتن به کارگاه آماده می‌شود. اما این بار هم مادر و هم برادرهای دیگرش نگران هستند. آنها می‌دانند که حسین از وضعیت جامعه ناراضی است و این روزها دلش قرار ندارد. جواد اخترزند، برادر دیگر حسین، می‌گوید که او پیش از انتخابات به خانواده‌اش گفته بود که امیدی به رأی دادن ندارد، ولی حالا نگران مردمی است که میگویند رأیشان گم شده است.
رأیم نداد. من دیگه بخشتر از دید. من متعرض میگیرم. من ناراحت هستم. همین چه از من ناراحت هستم. یه نفر میره. اطلاعات میکنه. یه نفر نه.
حسین لباسهایش را پوشیده و عازم رفتن به محل کارش است. به چشمهای نگران مادرش نگاه میکند. با صدایی آرام و شمرده شمرده برایش توضیح میدهد که امشب ممکن است دیر به خانه بیاید، چون میخواهد به خاطر درد دندانش برود پیش یک دندان پزشک. مادر با تردید نگاهش میکند، اما خیلی زود میرود توی آشپزخانه و با یک بسته مسکن در دستهایش برمیگردد. حسین بسته مسکن را از دست مادر میگیرد، در جیبش میگذارد و در را پشت سرش میبندد. معترضان به نتیجه انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری ایران پس از برگزاری این انتخابات در تهران و شهرهای دیگر ایران به خیابان آمدند. در اصفهان صدای پراکنده شعارهای مردم با صدای موتورهایی که لابلای جمعیت آمدند در هم می‌پیچد. اینجا دروازه شیراز و محل تجمع شهروندان معترض اصفهانی است. حسین اخترزن نیز حالا در میان جمعیت معترض ایستاده و با دلهره و هراس به مردم نگاه می کند. جمعیت با صدای کسی که دستهایش را بالا برده و شعار می دهد همراه می شود. اما ناگهان کسانی با لباسهای شخصی و باتومهای در دستهایشان به سمت جمعیت معترض می آیند. معترضان دنبال راهی برای فرار می گردند. حسین نیز پا به پای جمعیت می دود تا نقطه امنی بیابد و خودش را از ضرب باتوم‌هایی که بر تن رهگذران فرود می آید نجات دهد. صدای همهمه و ناله کسانی که باتوم بر تن و جانشان نشسته است در فضا می پیچد. اما حالا جمعیت خودش را به ساختمانی چند طبقه رسانده است. حسین هنوز در میان آنها می دود. مردمی که راه فرار می جویند حالا نفس نفس زنان وارد خیابان بنبستی به نام حاله شدند. از در پارکینگ ساختمان پزشکان وارد می شوند و هر کدام به یک اتاق در این ساختمان پناه می برند. پشت سر آنها افرادی با لباسهای شخصی و باتومهایی در دستهایشان وارد ساختمان پزشکان می شوند. حسین به همراه چند نفر دیگر با سرعت از پله ها بالا می رود. او حالا به پشت بام طبقه سوم این ساختمان رسیده، اما پشت سر او پر است از کسانی که با باتوم تعقیبشان کردند. صدای فریادهای حسین زیر دست و پای کسانی که با باتوم به جانش افتادند از بالای پشت بام به گوش می رسد. تنها دقایقی بعد در میان جمعیتی که هنوز مقابل ساختمان پزشکان ایستادند، جسمی سنگین به زمین فرود می آید. خون کف سیمان جاری می شود. مردم با شیون و هراس به سر و صورت و بدن چاک خورده پر از خون جوانی خیره می شوند که روی زمین افتاده و صدای ناله خفیفی
از گلویش بیرون می آید. او حسین اخترزند است. مادر حسین بیقرار در خانه نشسته است. خبرهای مربوط به ناآرامی‌های شهر را شنیده و نگران است. به موبایل فرزندش زنگ می زند اما کسی گوشی را بر نمی دارد. شب از راه می رسد و دلهره‌های مادر بیشتر و بیشتر می شود. تا اینکه سرانجام کسی به خانه حسین اخترزند زنگ می زند و خبر می دهد که او در بیمارستان شریعتی اصفهان بستری شده است. خانواده وقتی بالای سر حسین می رسند دیگر جانی برای او باقی نمانده بود. حسین نفسهای آخر را می کشد و بیان که متوجه حضور اعضای خانوادهش بشود تمام می کند. در گفتگویی که بعدها با مادر حسین اخترزند داشتم، او می گوید که آنها می توانستند فرزندش را به خاطر حضور در اعتراضات و درگیری های خیابانی بازخواست کنند، نه آن که با باتوم به جان بچه هایی بیافتند که دستهایشان خالی بود.
اونا با باتوم و نمی دونم این چیزا دیختن به جونه بچه های مردم و بچه من از بین بردن. می خواهم ببینم به کدام این گناه بچه من کشته شده، چه گناهی داشته.
تلویزیون جمهوری اسلامی عصر روز 25 خرداد کشته شدن چند نفر از شهروندان ایرانی در پایتخت را تایید می‌کند، اما در مورد کشته شدن شهروندان معترض در شهرستان‌ها خبری نیست. چند روز بعد از 25 خرداد شاهدانی که از نزدیک بدن زخمی حسین اخترزند را دیده بودند عکس‌هایی از او در شبکه‌های اجتماعی منتشر می‌کنند، ولی مسئولان محلی مسئولیتی نمی‌پذیرند و به دنبال نشر این عکس‌ها و خبرها اعلام می‌کنند که روز 25 خرداد در اصفهان تنها یک نفر جانش را از دست داده که آن هم به خاطر استعمال مواد مخدر بوده است. فرمانده یگان ویژه اصفهان از جمله کسانی است که اعلام می‌کند حسین اخترزند در اثر مصرف مواد مخدر از طبقه سوم یک ساختمان به پایین افتاده و جانش را از دست داده است. این گفته ها به گوش خانواده حسین اخترزند نیز میرسد. جواد اخترزند برادر حسین میگوید که این تهمت ها خانواده اش را بسیار رنجانده است.
واقعا چطوری میتونن این حرفا بزنن، تهمت بزنن؟ اگه توی محیطی که حسین کار میکرد حتی یه دونه سیگار هم نمی‌کشید، یعنی جایی که یه دونه این نفر سیگار کشیده بود اگه ایشون میومد نفسش برمیومد. مثلا خودمو واقعا این حرف زده بیاد رو به روی خودم بهم بده، مدرکی هم داره که ایشون استعمال مواد مخدر بوده، جوانی که از سیگار هم متنفر بوده. و این برای من خیلی درد آوره که همچین جوانی که اینجور خیلی فعال بوده علیه خلافی نبوده این اتفاقاتش بیفته با این وضع فجیع و در نهایت هم هیچ کس هیچ مسئولیتی قبول نکنه. این برای من درد آوره.
مادر حسین اخترزند روزها، ماها و سالهای سختی را بدون فرزندش پشت سر می‌گذارد. او چندین بار به مراجع قضایی مراجعه می‌کند تا برای شناسایی قاتل فرزندش از آنها یاری بخواهد، اما کسی پاسخگوی او نبود.
پیگیری کردیم خانم، ولی دستمون به هیچ بر نشد و هیچ ارگان قبول نکرد و میگن مقصر خودشی و از سر خودشون این برنامه رو رفت کردن. اصلا دیوان عالی کشور هم رفت و برگشت. من و مادر دیگه شب تا الهی صبحت رنج بکشیم. شما پارتی و نمیدونم این چیزا نداشتیم که دنبال کارت بریم، فقط خدا را داریم. ما شبانه روز فقط میگیم خدا تو کمک بکن که انشالله پیدا بشه. خب میفهمم اینا مقصر کی بوده که بیگناه بچه من باید کشته بشه.
زنگ تلفن خانه به صدا در میآید. کسی که خودش را از سازمان تأمین اجتماعی معرفی می‌کند پشت خط تلفن به خانواده حسین اخترزند می‌گوید آنها باید خسارت بیمه‌ای را که اشتباهاً پس از درگذشت حسین برایش منظور می‌شد به زودی پرداخت کنند. مادر حسین می‌گوید فرزندم نان‌آور خانه‌ام بود، کارگری بود که سربلند زندگی کرد. خودش درس نخواند تا برادرانش راحت تر زندگی کنند. در خرداد 88 نیست خودش رأی نداد، اما حتی اگر با کسانی که برای اعتراض به خیابان رفتند همراه شد، حقش این نبود که بدنش را با باتوم تکه پاره کنند و او را بیگناه بکشند.
ارتباط با جهان